موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام به رساله یعقوب فصل اول برمیگردیم تا این بخش عالی رو از کلام خدا بررسی بکنیم. این بخش پر از امید برای کسانی است که با سختی‌ها و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. قبل از شروع این مطالعه و بررسی، نامه‌ای رو برای شما می‌خونم. چند هفته پیش یک نفر با من تماس گرفت و پرسید که آیا ممکنه با آقایی که یک فاجعه در زندگیش اتفاق افتاده تلفنی صحبت بکنم. منم با کمال میل جواب مثبت دادم و با این شخص تماس گرفتم. وقتی آن آقا گوشی رو برداشت، گفتم جان مکارتور هستم و از کالیفرنیا تماس میگیرم. آن آقا ساکن ایالت کلرادو بود. وقتی خودم رو معرفی کردم، یه لحظه مات و مبهوت ماند. او به پیغامای من در رادیو و نوار کاست گوش داده بود، اما تا جایی که میدونم حضوری با من صحبت نکرده بود. با کمال تعجب گفت: باورم نمیشه شما با من تماس گرفتید. الان پشت میز نشستم و برای شما نامه مینویسم. دقیقاً وسط نامه شما به من تلفن زدید. خدا رو شکر. حالا قسمتی از این نامه رو برای شما میخونم. ماجرایی رو برای شما تعریف میکنم که مربوط به یک سال قبله. این اتفاق برای من به قدری بغرنجه که نمیتونم اون رو با همه جزئیات در یک نامه توضیح بدم. من دان هستم. من شما را خیلی کوتاه در کلیسای محفل فیز ملاقات کردم. 22 دسامبر 1985 من در کلیسا در 4 ردیف عقب نشسته بودم. همسرم به خاطر بیماری همراهم نیومد. ما یک پسر 4 ساله داریم به نام لوک و یک دختر 22 ماهه. در ماه مارس 1985 دکترها تشخیص دادن همسرم در مخچه راست یک غده داره. 3 آوریل 1985 کارولین جراحی شد و دکترها اون غده رو همراه 80% از مخچه راستش بیرون آوردند. روز جمعه نیک وضعیت کارولین پایدار شد و او را از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش عمومی منتقل کردند. 5 آوریل 1985 حدود 10:30 شب رفتم منزل پدر و مادر کارولین. رفتم بچه‌ها رو ببوسم و به اونها شب بخیر بگم. همون لحظه بود که متوجه شدم دخترم سارا که آن زمان 8 ماهه بود چشماش حالت طبیعی نداره و به یک نقطه خیره مونده. یک لحظه با خودم گفتم دخترم از دست رفت. اما پزشکان بیمارستان کودکان از مایع نخای دخترم نمونه برداری کردند و تشخیص دادند او مننژیت نخایی داره. خلاصه به من گفتند ممکنه زنده نمونه. اگه هم زنده بمونه شاید دچار نقص عضو بشه. 24 ساعت طول میکشه تا بفهمند دخترم زنده میمونه یا نه. آن لحظه بود که دیگه حال خودم رو نفهمیدم. دیگه کاری از دستم بر نمیومد. دخترم آنجا روی تخت بستری بود، دو بازو و یک پاش رو آتل بسته بودند، به پای چپ دست راست، دست چپ و سر او سرم بست بود. به قفسه سینه او سه دستگاه بست بود و نمیتونست تکون بخوره. من گریه و زاری میکردم که خدایا چرا این طفل معصوم؟ اما پاسخی نداشتم. به هر حال تصمیم گرفتم به همسرم کارولین که در بیمارستان دیگری بستری بود درباره دخترمون حرفی نزنم. صبح عید رستاخیز ساعت 7 صبح در بیمارستان کودکان دخترم رو با همه سیمها و سرمها که به او وصل بود در آغوش گرفته و روی صندلی نشسته بودم که یک پرستار اومد و خبر داد وضعیت سارا پایدار شده. مانیتورها نشون میدادند بدنش به آنتی بیوتیک ها جواب داده و میتونن تمام دستگاه ها رو از او جدا بکنن. آن چند روز یک پام این بیمارستان بود و یک پای دیگم آن بیمارستان. آن روزها خودروی کارولین دستم بود. او در ماشین به یک ایستگاه رادیویی محلی در کالورادو گوش میداد. آنجا بود که برای اولین بار موعظه شما رو شنیدم. تاریخش یادم نیست. اما آن زمان یک سری پیغام رو از کتاب اعمال رسولان موعظه می کردید که چطور با آزار و جفا کنار بیاییم. اولین بار که پیغام شما رو شنیدم ماشین رو زدم کنار و زدم زیر گریه. همسرم کارولین پس از جراحی با این بیماری جنگید. با اینکه مهارت‌های حرکتی او هرگز به حالت عادی بر نگشت اما تسلیم نشد. او به فرزندانش، به من و به منجی و خداوندش وفادار موند. پشت این نامه مقداری از یادداشت‌های همسرم را از مطالعه کتاب مقدس درباره زندگی در ملکوت خدا ضمیمه کردم. البته که به خاطر آسیب مغزی دستخط او چندان خوانا نیست. همسرم عالم کتاب مقدس نبود اما خداوند رو دوست داشت. 8 می سال 1986 همسرم در آغوشم از دنیا رفت. دیگه نمیشد سومین غده رو جراحی کرد. خدا رو شکر که منجی ما بر مرگ پیروز شده. الان که این نامه رو مینویسم چشمانم پر از اشک و بوی گلهای مراسم خاکسپاری در بینیم پیچیده. این نامه را نمی نویسم که برای من دلسوزی بکنید. فقط دلم می خواد بدونید سازمان فیض بر شما چقدر به من و خانوادم برکت داده. بجز خانوادم از طرف اشخاص دیگری هم از شما تشکر می کنم. لطفاً مراتب تشکر و قدردانی مرا به کارمندان سازمان فیض بر شما و کلیسای محفل فیض ابراز بکنید. چقدر این جمله پایانی نامه را دوست دارم. بسیاری از اعضای کلیسای شما برای کارولین و من و خانواده‌ام دعا کردند. در ضمن برای شما و ساختمان جدیدتون دعا می‌کنیم. دوست شما دان هامل. این نامه مردی است که یک تجربه دردناک و عاطفی رو پشت سر گذاشت. او در بخشی از نامه‌اش میگوید همسرم در آغوشم از دنیا رفت. سپس در جمله بعدی میگوید خدا را شکر که منجی ما بر مرگ پیروز شده. از اینجا می فهمیم که حتی در عمیق‌ترین دردهای جانکاه برای یک ایماندار امیدی عظیم وجود داره. برای یک ایماندار در عمق مشکلات پیروزی موج می زنه. همه چیز به دیدگاه ما بستگی داره. امروز صبح از خانواده به نام رومانسکی نام بردم که دیروز دو دخترشون رو از دست دادن. الان آنها خانه آقای راس و خانم هایدی اقامت دارند. از آقای راس حال و روز خانواده رومانسکی رو پرسیدم. گفت راستشو بخواهی امروز حالشون خوب و دلشون شاده. آیا درست شنیدم؟ آنها شادند؟ دو دخترشون رو در تصادف رانندگی از دست دادند. اما شادند؟ بله، آنها شادند، چون هر دو دختر اونها عیسی مسیح رو میشناختند. اما دو دانشجوی دیگه که همراه اونا بودند و زنده موندند، مسیح رو نمیشناسند. این دلیل شادی اوناست. پس همه چیز به دیدگاه ما بستگی داره. برای یک ایماندار هر آزمایشی در زندگی میتونه یک تجربه شاد باشه اگر که دیدگاه ما درست باشه. حالا شما بدترین آزمایشی رو که ممکنه به اون دوچار بشید تصور بکنید. شاید برای عده‌ای مشکل مالی بزرگترین مشکل باشه، چون همه سرمایه و پسنداز شما از دست رفته. برای دیگران ممکنه اخراج شدن از سر کار و از دست دادن شغل بدترین اتفاق باشه، چون دیگه درآمد ندارید که خرج خانواده رو بدید و شرمنده خانواده هستید. شاید از گزارش پزشکان ناراحت شدید که فهمیدید باید بیدرنگ قلبتون رو جراحی بکنید. شاید فهمیدید خودتون یا شوهرتون یا پسرتون تومور مغزی دارید. شاید یک نفر خبر داده دخترتون تصادف کرده و جانش رو از دست داده. شاید تازه فهمیدید به دخترتون تجاوز شده. شاید یک معتاد به خانه شما دستبرد زده و زنتون رو کشته. شاید فرزندتون بیماری خطرناک داره و چند روز بیشتر زنده نخواهد بود. رشته سختی ها و مشکلات سر دراز داره. چه بخواهیم چه نخواهیم، این مشکلات گریبانگیر ما میشن. ایوب میگوید انسان برای مشقت مولود می شود، چنان که شراره ها بالا می پرد. هر کسی که تقلا می کنه برای خودش یک دنیای خیالی بسازه که همه چیز در اون کامل باشه، در واقع زمینه رو برای غم و غصه بیشتر آماده می کنه، چون باید انتظار سختی ها رو داشته باشه. واقعیت اینه که همین انتظار و پیشبینی غم و اندوه و مهنت و درد که دیر یا زود گریبانمون رو میگیره، روی بالاترین و عمیق‌ترین شادی‌ها و خوشی‌های ما سایه میاندازه. از این رو حتی قشنگ‌ترین رویدادهای زندگی در سایه این غم‌ها قرار میگیره. شاید به همین دلیل که کتاب مقدس گریه عیسی مسیح رو برای ما ثبت کرده، اما در هیچ آیه‌ای گفته نمیشه عیسی خندید. البته که احتمالاً او خندیده، اما خوشحالی عیسی مسیح قطعاً به خاطر غم و اندوه عمیق او برای موزل گناه بشر کمرنگ میشه. همه ما اگر واقع‌بین باشیم میدونیم که مشکلات از راه خواهند رسید. همه ما در مقطعی از زندگی باید با مهنت و رنج و سختی چشم در چشم بندازیم و باید بدونیم چطور با سختی ها کنار بیاییم. این هفته وقتی کلام خدا رو مطالعه می کردم، به این فکر کردم که برای من سخت‌ترین آزمایش و دردناک‌ترین تجربه که باید از اون بگذرم چه خواهد بود. سپس به ایوب فکر کردم که خانواده و محصولات و حیوانات و همه چیز رو از دست داد. واقعاً ایوب همه دارایی و همه فرزندانش رو از دست داد. بدتر از اون، همسری داشت که درکی از هیچ چیز نداشت. خود ایوب بیمار شد که قطعاً برای او آزمایشی بسیار سخت بود. اما یه نفر دیگه به ذهنم اومد که به نظرم احتمالاً با دشوارترین آزمایش مواجه شد. به اعتقاد من خدا ابراهیم رو از آزمایشی عبور داد که بدون شک آزمایشی است خارج از تصور. در این خصوص در کتاب پیدایش فصل 22 آیه 1 چنین می‌خوانیم: واقع شد بعد از این وقایع که خدا ابراهیم را امتحان کرد. در این آیه واژه امتحان در زبان یونانی پیراسموس میباشه. این یک آزمایش و یک آزمون برای ابراهیم بود. او با سخت ترین آزمایش ممکن روبرو شد. خدا ابراهیم را آزمود. به او گفت: ای ابراهیم. عرض کرد: لبیک. گفت: اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را بردار. به این جمله توجه بکنید: پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری. گویا خدا مخصوصاً می‌خواد توجه ابراهیم رو جلب بکنه که اسحاق فقط پسرت نیست، پسر یگانه توست. او فقط پسر یگانه تو نیست، بلکه او رو دوست می‌داری. حالا به ادامه آیه توجه بکنید: به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوهایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران. واقعا که باورش سخته. خدا به ابراهیم می‌گوید: من از تو قربانی می‌خوام و یک قربانی انسانی می‌خوام. پسرت رو می‌خوام. من می‌خوام اونجا بری و پسرت رو برای من قربانی بکنی. البته که این فرمان خدا با الهیات ابراهیم سازگار نبود. در عهد خدا قربانی انسان سابقه نداشت. قربانی انسان رسم بت پرستان بود. کسی که فرزند خدای راستین بود هرگز انسانی رو برای خدا قربانی نمی کرد. گذشته از این، اسحاق پسر وعده بود. خدا قوای جنسی ابراهیم رو احیا کرد تا همسرش سارا که اونیز رحمش مرده بود از ابراهیم باردار بشه و پسری به دنیا بیاره. پسر عهد، پسر وعده، پسر امید، پسری از سارا که همه عمرش نازا بود. حالا چرا خدا باید از ابراهیم قربانی انسانی طلب بکنه وقتی که هرگز قبلن چنین خواسته‌ای نداشت؟ این فرمان خدا در تضاد با همه حقایقی بود که ابراهیم درباره خدا میدونست. چرا خدا باید به مرد و زنی 100 ساله که همه عمر نازا بودند توانایی بده پسر به دنیا بیارند، سپس از اونها بخواد جان آن پسر رو بگیرند؟ چرا خدا به ابراهیم وعده داد که او پدر امتا خواهد بود و نسلی از او به وجود خواهد آمد به شمار ستارگان آسمان و شنهای دریا، اما باید آن فرزند یگانه رو بکشه؟ کل ماجرا بسیار عجیب و غریب بود. همه امید ابراهیم برای زیاد شدن نسلش از بین می رفت. همه امید به وعده‌ای که خدا به او داده بود از بین می رفت. ابراهیم باید عزیز دلش رو می کشت، باید وعده های خدا رو از بین می برد. انگار با این کار به کلام خدا ضربه میزد، به شخصیت خدا ضربه میزد، به وفاداری خدا به عهدش ضربه میزد. او باید پسر وعده خدا رو بکشه، باید نسلی رو که قرار ماشیه از آن به دنیا بیاد از بین ببره. اصلا در تصور نمی گنجه. در واقع آنچه این آزمایش رو به دشوارترین آزمایش تبدیل میکنه این نیست که اسحاق باید کشته میشد، بلکه ابراهیم باید با دست خودش جان او رو میگرفت. زمین تا آسمان فرقه که عزیز دل شما از دنیا بره یا اینکه از شما بخوان جان عزیز دلت رو بگیری. عجب آزمایشی. آزمایشی که قابل درک نبود، نه با الهیات همخوانی داشت، نه با ذات خدا، نه با تدبیر خدا برای رستگاری انسان. این آزمایش نه با کلام خدا مطابقت داشت، نه با محبت خدا همخوانی داشت و نه از نظر محبت ابراهیم به اسحاق این آزمایش قابل درک بود. اگه قرار باشه از میان فرمانهایی که خدا به انسان میده در یک فرمان جای بحث و گفتگو وجود داشته باشه، قطعاً این حکم خدا به ابراهیم یکی از اونا میباشه. با این توصیف ما انتظار داریم ابراهیم از خدا توضیح بخواد و به خدا بگه این کار اصلا منطقی نیست، من نمیتونم چنین کاری بکنم. اما به این اقدام ابراهیم در آیه 3 توجه بکنید. بامدادان ابراهیم برخاسته الاغ خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خیش اسحاق برداشت. آیا درست شنیدیم؟ صبح زود ابراهیم آماده رفتن میشه و هیزم بر قربانی سوختنی شکسته روانه شد. ابراهیم باید خودش هیزم آباده میکرد تا پسرش رو قربانی بکنه و به سوی آن مکانی که خدا او را فرموده بود رفت. عجب مردی، عجب مرد حیرت انگیزی. او نه سوال میکنه، نه درنگ میکنه، نه بحث میکنه، نه جدال میکنه، نه کنش و واکنش خاصی نشون میده. حالا به آیه 4 نگاه بکنید. در روز سوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرده آن مکان را از دور دید. آنگاه ابراهیم به خادمان خود گفت: شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر به آنجا رویم و عبادت کرده نزد شما باز آییم. حتما که باید زیر این آیه را خط بکشید. فراموش نکنیم که ابراهیم میگه هر دو نفر بر میگردن. پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و کارد را به دست خود گرفت و هر دو با هم میرفتند و اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت: ای پدر من. گفت: ای پسر من. لبیک. گفت: اینک آتش و هیزم، اما بره قربانی کجاست؟ عجب درد جانکاهی. این پسر خوشبین، این پسر از همه جا بیخبر، با مهربانی و ملایمت از پدرش میپرسه بره کجاست تا با قربانی اون خدا رو پرستش بکنیم. ابراهیم گفت: ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. و هر دو با هم رفتند. من باور دارم ابراهیم در عمق وجودش میدونست خدا تدبیر و برنامه‌ای داره که با ذات خدا و عهد خدا سازگار خواهد بود. قطعا که نمیدونیم در ذهن ابراهیم چی میگذشت، اما حتما که ذهنیت او درست بود. آیه 9 میگوید چون به آن مکانی که خدا به او فرموده بود رسیدند، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود و هیزم را بر هم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح گذاشت و ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا پسر خیش را ذبح نماید. بله، ابراهیم باید خودش مذبح را بنا می کرد. اسحاق نیز مقاومت نمی کنه. واقعا که باور کردنی نیست. حالا می فهمیم چرا کلام خدا می فرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او عدالت به حساب آمد. حالا می فهمیم چرا عهد جدید می گوید ابراهیم پدر ایماندارانه. او بزرگترین نمونه اعتماد و توکل به خداست. البته بعد از عیسی مسیح. این مرد ابراهیم در آستانه فرو بردن چاقو در سینه پسرش می باشه. واقعا که از تصور خارجه. عجب آزمایشی. همه چیز در این آزمایش زد و نقیزه. آزمایشی وسناپذیر، دردناک، مرگبار، ناسازگار با هر آنچه ابراهیم درباره خدا می دونست. با این حال ابراهیم تسلیمه، مطیست، حاضر به هر قیمتی خدا رو عبادت بکنه. خدا این آمادگی ابراهیم رو به حساب کاری گذاشت که ابراهیم قرار بود با پسرش انجام بده. خدا آمادگی و رضایت و تسلیم ابراهیم رو پذیرفت و اجازه نداد ابراهیم پسرش رو قربانی بکنه. آیه 11 فرشته یهوه از آسمان وی را ندا در داد و گفت ای ابراهیم، ای ابراهیم. عرض کرد لبیک. گفت دست خود را بر پسر دراز مکن و به او هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی. بله، این یک امتحان بود و ابراهیم در این امتحان قبول شد. او حاضر بود به هر قیمتی از کلام خدا اطاعت بکنه، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. ابراهیم به ما نشون میده که ممکنه با چیزهایی که برای ما عزیز هستن امتحان بشیم. ممکنه با عزیزانمون، پسر و دختر و زن و شوهر یا دوستانمون آزمایش بشیم. شاید مجبور بشیم اسحاق خودمون رو تقدیم بکنیم. کسانی رو که خیلی دوستشون داریم به خداوند تقدیم بکنیم. البته نه اینکه با مرگ عزیزانمون اونها رو به خدا تقدیم بکنیم، بلکه شاید موقعی که زنده هستن باید اونها رو به خدا بسپاریم تا به رای برن که خدا میخواد، نه رایی که ما میخواهیم. ابراهیم حاضر شد اسحاق رو تقدیم بکنه، هرچند اسحاق برای او بسیار عزیز بود. ابراهیم این آمادگی و رضایت رو برای تقدیم اسحاق نشون داد، با وجودی که او پسرش بود. اما ابراهیم احساس مالکیت نداشت. او اسحاق رو تسلیم اراده خدا نمود. چرا؟ چون ابراهیم حاضر بود هر کاری که خدا از او میخواد انجام بده. همه ما در زندگی آزمایش‌های زیادی خواهیم داشت. ولی من اصلاً نمیتونم آزمایشی رو مثل آزمایش ابراهیم تصور بکنم. اگر خدا چنین چیزی از من بخواد، واقعاً نمیدونم چه کار خواهم کرد. چنین آزمایشی در ذهنم نمیگنجه. اما به نظرم میتونیم از این آزمایش ابراهیم نتیجه بگیریم که هرچه اطاعت دشوارتر باشه، آن اطاعت چشمگیرتر خواهد بود. هرچه اطاعت دشوارتر باشه، خودانکاری بیشتر خواهد بود. اطاعت ابراهیم نیازمند خودانکاری فراوانه. بنابراین عالی ترین اطاعت به حساب میاد. ابراهیم آزمون رو پشت سر گذاشت. خدا به او میگوید زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی. به عبارتی تو به هر قیمتی واقعا حرمت و احترام خدا را نگه می داری. عجب آزمایشی. سپس در رساله عبرانیان فصل 11 این آزمایش ابراهیم شرح داده می شه. چگونه ابراهیم از عهده این آزمایش بر اومد؟ رساله عبرانیان فصل 11 آیه 17 با دو عبارت کل ماجرا رو واضح و روشن بیان میکنه. زیر این آیه رو خط بکشید. به ایمان ابراهیم چون امتحان شد. بله، این یک آزمون بود. این حکم خدا به ابراهیم یک آزمون بود که او در اون آزمون قبول شد. آیه 17 چون امتحان شد اسحاق را گذرانید و آن که وعده ها را پذیرفته بود پسر یگانه خود را قربانی می کرد که به او گفته شده بود که نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد. اما چگونه ابراهیم تونست این کار را انجام بده؟ جوابش آیه 19 می باشه. چون که یقین دانست که خدا قادر در رستاخیز مردگان است. چرا ابراهیم حاضر شد چنین کاری بکنه؟ چون او باور داشت خدا قادر مردگان رو زنده بکنه. آیا ابراهیم رستاخیز مردگان رو به چشم دیده بود؟ تا جایی که ما خبر داریم او چنین چیزی ندیده بود. اما ابراهیم باور داشت که خدا قادر مردگان رو زنده بکنه. ابراهیم واقعا باور داشت خدا آنقدر به کلام خودش امین و وفاداره که اگر وعده‌ای میده برای وفای به اون وعده حتی مردگان رو زنده خواهد کرد. عجب ایمانی. البته شاید ابراهیم کمی ناامید شد وقتی فهمید قرار نیست جان پسرش رو بگیره، چون احتمالاً دلش میخواست رستاخیز از مردگان رو به چشم ببینه. واضحه که از دل ابراهیم خبر نداریم، اما باور داشت که اگه لازم باشه خدا اسحاق رو از مردگان قیام خواهد داد. حالا ما از این آزمایش ابراهیم چه درسی یاد میگیریم؟ ما یاد میگیریم که انسان میتونه دشوارترین آزمایش های زندگی رو پشت سر بگذاره اگر واقعاً به خدا توکل داشته باشه. اگر باور داشته باشه که خدا بر تخت سلطنت تکیه زده. که خدا به وعدش وفا میکنه. که خدا هرگز اشتباه نمیکنه. که خدا همیشه کلامش رو به انجام میرسونه. که خدا اهدافش رو به مقصد خواهد رسوند. چنین ایمانی است که در آزمون قبول میشه. وقتی ابراهیم آزمایش یا پیراسموس شد، وقتی او امتحان یا آزموده شد که در زبان یونانی پیراس اومینوس میباشه، او در اون آزمون قبول شد. برای همینه که کلام خدا به ما میگوید ابراهیم بزرگترین نمونه ایمان میباشه. در این خصوص در رساله غلاطیان فصل 3 آیه 7 چه نمیخونیم؟ پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند. بله، هر کسی که به خدای حقیقی ایمان داره از نظر روحانی فرزند ابراهیمه. ابراهیم پدر ایمانداران میباشه. او سرمشق ایمانه. به گفته آیه 9 اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت می‌یابند. ابراهیم می‌دونست از نسل او امت‌های جهان برکت خواهند یافت. ابراهیم می‌دونست خداوند به کلامش امینه و به وعده‌اش وفا خواهد کرد. عزیزان، ما باید بدونیم که خدا اجازه میده آزمون‌ها وارد زندگی ما بشن. آنچه ما رو در میانه آزمایش ها حفظ میکنه توکل ما به خدا و ایمان ما به خداست که میدونیم همه چیز رو برای هدف مقدس خودش به کار میگیره. بله، آسایش دنیوی آرزوی ماست و دلمون میخواد همه چیز در زندگی روبرا باشه. ما دلمون میخواد راحتی مطلق داشته باشیم. میخواهیم تمام سختی‌های زندگی رو از میان برداریم. میخواهیم مطمئن بشیم همه چیز کاملاً سر جای خودش قرار داره. راستش در زندگی خودم هرگز به چنین لحظه‌ای نرسیدم. هر از گاه به خیالم لحظه راحتی و آسودگی مطلق از راه رسیده، بعد میفهمم از این خبرها نیست. واقعیت اینه که همین راحتی و آسایش موقت و گذرا ما رو فریب میده که خیال بکنیم ممکنه برای همیشه از مشکلات و سختی ها معاف باشیم، در حالی که اینطور نیست. مزمور نویس در مزمور 30 آیه 6 میگوید من در کامیابی خود گفتم جنبش نخواهم خورد تا ابدالآباد. به عبارتی فکرم اشتباه بود. آن روزا که قوی و پرتوان بودم به خیالم همیشه اوضاع همینطور باقی میمونه. البته میتونید بیخیال باشید و برای خودتون یک بهشت تخیلی درست بکنید و هرگز هیچ مشکلی رو پیشبینی نکنید. میتونید در عالم تخیل به خودتون وعده و وعید راحتی و آسایش بدید. اما این چیزی نیست که عیسی مسیح وعده داد. او میگوید بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. بله، مراقب باشید. حواستون به آزمایش ها باشه. دعا بکنید. برای قوت روحانی دعا بکنید. بیدار باشید و دعا بکنید. این هفته نوشته ای رو از آقای توماس منتون خوندم که یک جمله اون در ذهنم هک شد. من از مطالعه آثار این نویسنده برجسته خیلی لذت میبرم. او از مسیحیان معروف به خالصا میباشه. او میگوید خدا یک پسر بدون گناه داشت، اما هیچ فرزندی بدون صلیب نداره. بله، این یک واقعیت مسلمه. آزمایش ها سراغ ما خواهند آمد. به گفته مزمور 23 چون در وادی سایه مرگ نیز راه بروم از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. آزمایش ها از راه می رسند، ولی ما به حضور خدا اطمینان داریم. الان لازمه نکته‌ای رو به شما بگم. آزمایش ها می تونن از راه های مختلف و به هدف های مختلف وارد زندگی ما بشن. اول از همه آزمایش ها از راه می رسند تا قدرت ایمان ما رو بسنجن. یک مثال عالی در این مورد کتاب دوم تواریخ فصل 32 آیه 31 می باشه. این آیه در توصیف حزقیای پادشاه چنین می گوید: خدا او را واگذاشت تا او را امتحان نماید و هرچه در دلش بود بداند. در اینجا چه کسی باید از دلش باخبر بشه؟ قطعاً که آن یک نفر خدا نیست. خدا نیاز نداره از طریق آزمایش بفهمه در دل حزقیا چی میگذره. خدا دانای مطلقه. آیا خدا شما را آزمایش میکنه تا از دلتون باخبر بشه؟ خیر، خدا نیازی به این کار نداره. خدا ما رو میازمایه تا ما بفهمیم در دلمون چه خبره. به عبارتی خدا به ما کمک میکنه آن وارسی روحانی رو انجام بدیم. خدا به ما در خودآزمایی کمک میکنه. من و شما باید بدونیم قدرت ایمانمون چقدره. از این رو خدا آزمایش ها رو وارد زندگی ما میکنه تا قوت یا ضعف ایمانمون رو به ما نشون بده. اگر همین الان از یک آزمایش دشوار میگذرید، این آزمایش قوت یا ضعف ایمان شما رو آشکار میکنه. اگر مشت به خدا گره میکنید، اگر تعجب میکنید چرا این اتفاق افتاده، اگر دائم تشویش و دلهوره دارید و نگران و مضطربید، اگر از صبح تا شب دلشوره دارید، به روشنی نشون میدید ایمانتون ضعیفه. از سوی دیگه اگر در هنگامه یک آزمایش در خداوند آرام هستید، اگر آن آزمایش رو به دستان خداوند سپردید، اگر بار اون آزمایش رو به دوش خداوند میگذارید، اگر تا حد امکان در اون شرایط دشوار دلتون شاده، اگر منتظر خدا هستید تا راه گذر از اون آزمایش رو به شما نشون بده آنگاه قوت ایمانتون رو در خودتون میبینید. از این رو از یک نظر باید برای آزمایش ها شکرگزار باشیم، چون آزمایش ها در بازبینی ایمانمون به ما کمک میکنن. برای همین آزمایش ها کمک حال ما هستن. من همیشه دلم میخواد بدونم ایمانم در چه وضعیتی قرار داره تا در صورت نیاز قوی تر بشه. هرچه ایمانم قوی تر باشه، احتمال این که برای خدا مفید باشم بیشتره. در این راستا حبقوق نبی در وضعیتی بود که نمیتونست بفهمه چرا خدا وعده داده بود که قرار امت کلدانیان به قوم حبقوق بتازه و اونها رو ویران و نابود و تار و مار بکنه. با این حال حبقوق چنین میگه: اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در تاک ها یافت نشود و حاصل زیتون زای گردد و مزرعه ها آزوغه ندهد و گله ها از آغول قطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، اما من در یهوه شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پاهایم را مثل پاهای آهو می گرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت. یعنی اگه کل زندگی روزمره به هم بریزه، باز در خداوند شاد خواهم بود. سپس در انتها می گوید: برای سالار سرایندگان با همراهی سازهای زهی. یعنی این آیه ها یک سرود پرستش و ستایش می باشه. پس حبقوق در حالی که نمی تونست آن سر رو درک بکنه، توکلش به خدا جنبش نخورد. حبقوق از طریق اون سختی به قدرت ایمانش پی برد. بنابراین یکی از اهداف آزمون‌ها نشون دادن قدرت ایمانمونه تا بتونیم در مسیری پیش بریم که ایمانمون قوی تر بشه. همه ما میدونیم ایوب آزموده شد. در نتیجه اون آزمایش ایوب در فصل 42 چنین میگوید: از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، اما الان چشم من تو را می‌بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می‌نمایم. به عبارتی ایوب میگه: ای خداوند، به گناهم اعتراف می‌کنم. واقعا هیچگاه تو را آن گونه که اکنون می‌بینم ندیده بودم. الان می‌فهمم که شماری از پندار و گفتار و احساسم درباره تو گناه‌آلود بودند. ای خداوند، ضعف ایمانم آشکار شده. پس آزمایش ها آزمونی هستند برای قوت ایمان ما. اما مورد دوم اینه که باید قبول بکنیم که آزمایش ها برای فروتن کردن ما وارد زندگی میشن. آزمایش ها به ما یادآوری میکنن مبادا بیش از اندازه به قوت روحانی خودمون تکیه بزنیم. آزمایش ها قدرت ایمانمون رو نمایان می کنن. به نظرم این موضوع به روشنی در شهادت شگفتانگیز ایمان پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 12 توصیف شده. او در آیه 7 می گوید: مبادا زیاده سرافرازی نمایم. پولس میگه: مبادا فخر بکنم به خاطر فراوانی مکاشفه‌های الهی و صعود به آسمان سوم. پولس کارهای زیادی انجام داد. او به قدرت روح القدس معجزه می کرد و قدرت آیات و عجایب داشت و کارهای بزرگ می کرد و از خدا مکاشفه می گرفت. به خاطر همه اینها او می تونست خودش رو شخص بسیار بزرگی بدونه. تا آنکه از زیادی مکاشفات زیاده سرافرازی نکنم، خاری در جسم من داده شد تا مرا لطمه زند. مبادا زیاده سرافرازی نمایم. بله، باید بدونیم که خدا اراده میکنه آزمایش ها به زندگی ما وارد بشن، به خصوص زمانی که در خدمت روحانی برکت فراوان داریم. خدا با آزمایش ها ما رو فروتن نگه می داره. مبادا بیش از اندازه به قوت روحانی خودمون تکیه بزنیم و خیال بکنیم هیچ نیرویی نمیتونه ما رو از پا در بیاره. حالا به دلیل سوم آزمایش ها میرسیم. من این حقایق رو از دیدگاه کتاب مقدس و از دیدگاه شخصی بررسی میکنم. من معتقدم خداوند آزمایش ها رو به زندگی ما میاره تا ما رو از امور دنیوی جدا بکنه، تا دلبستگی های دنیوی رو از ما بگیره. آیا متوجه هستید؟ هرچه از سن شما میگذره امور دنیوی برای شما اهمیت کمتری پیدا میکنه. شما مال روی مال میاندوزید، مبلمان میخرید، ماشین میخرید، خونه میخرید. حساب بانکی شما پر میشه. در این کار و آن کار موفق میشید. مسافرت میرید. اینجا را میبینید، آنجا را میبینید. اما آیا توجه کردید با گذشت زمان همه اینها اهمیت کمتری پیدا میکنند؟ زمانی خیال میکردید همه اینها دلپذیرترین داشته های زندگی است. ولی حالا دیگه این احساس رو ندارید، چون هیچ یک از اون داشته ها نمیتونن مشکلات عمیق زندگی رو چاره بکنن. وقتی آزمایش ها وارد زندگیتون میشند، وقتی تشویش و دلهره و نگرانی و درد و رنج به شما هجوم میاره، میبینید که اون امور دنیوی دردی از شما دوا نمی کنن. اینجاست که همه آن امور دنیوی کاملا بیمعنی میشه. آزمایش ها شما رو از امور دنیوی جدا می کنن، چون به شما نشون میدند از عهده هیچ مشکلی بر نمیان. به وقت دلشوره و دلهوره آن امور دنیوی برای ما تسکین و تسلی نخواهد بود. ما باید از امور دنیوی جدا بشیم. در این خصوص در انجیل یوحنا فصل 6 فیلیپ نزد عیسی مسیح میاد و میپرسه چگونه باید نان تهیه بکنیم تا شکم این مردم رو سیر بکنیم. فیلیپ با دیدگاه دنیوی به مسائل نگاه میکرد. اینجا نه از فروشگاه خبری است و نه ما به اندازه کافی نان داریم. یک جمعیت عظیم و گرسنه منتظره. چگونه قراره برای 5000 مرد به اضافه زنان و کودکان غذا تهیه بکنیم؟ سپس خداوند از فیلیپ میپرسه از کجا نان بخریم تا اینها بخورن؟ و این را از روی امتحان به او گفت. خداوند میخواست ببینه آیا چشم فیلیپ به منابع دنیوی است یا نه. البته که چشم فیلیپ به منابع دنیوی بود، اما آن منابع در آن موقعیت کارآمد نبودند. سپس خداوند خوراک آفرید و فیلیپ را بیدرنگ از امور دنیوی جدا کرد و او را با امور روحانی سیراب نمود. حالا بریم سراغ موسی و به نمونه او نگاه بکنیم. موسی در کاخ فرعون پرورش یافت. موسی مثل یک شاهزاده مصری تربیت شد و 40 سال آنجا آموزش دید. موسی در دربار فرعون یک مقام برجسته داشت. موسی جایگاه اجتماعی بالایی داشت، چون مصر در اون زمان گل سرسبد جهان بود. همه گونه امکانات آموزشی، پول و ثروت، عزت و اعتبار، حرمت و افتخار، هرچه موفقیت و کامیابی، کل رفاه و آسایش دنیا در اختیار موسی بود. اما به گفته رساله عبرانیان فصل 11 آیه 26 موسی آر مسیح، آن مس شده خداوند رو دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت. پس موسی چشم از همه اینها برداشت و سختی و مهنت قومش جلوی چشش اومد. خداوند با اون آزمایش موسی رو از امور دنیوی جدا کرد. هدف آزمایشا همینه. از نظر من آزمایشا یک هدف چهارم نیز در پی دارن. آزمایشا توجه ما رو به امید ابدی جلب می کنن. شما رو نمی دونم، اما آزمایش های زندگی من معمولاً من رو به جایی می رسونن که دلم می خواد به آسمان برم. موضوع خیلی ساده است. آزمایش ها ما رو به امید ابدی فرا می خونن. مثل اون آقای عزیز که برای ما نامه نوشت و درباره همسرش چنین گفت: او در آغوشم از دنیا رفت. خدا را شکر که منجی ما بر مرگ پیروز شد. برای این آقا ناگهان آسمان شیرین تر و دلپذیرتر از هر زمان دیگه میشه. برای آن خانواده که دو دخترشون رو از دست دادند، بیش از پیش آسمان شیرین تر و دلپذیرتر شد. برای اونها این دنیا رنگ و بوی خودش از دست داد و دیگه مثل قبل به دنیا علاقه ندارن. اگر شما هم عزیزی از دست بدید، آیا دچار چنین احساسی میشید؟ اگر عزیزترین آدمای زندگی شما و عزیزترین شخص زندگی شما، یعنی خداوند عیسی مسیح در آسمانه، اگر گرانبهاترین دارایی شما مثل یک گنج در آسمان اندوخته شده، حتما که به این دنیای گذرا بی علاقه خواهید شد. بنابراین آزمایش ها ورشکستگی منابع انسانی رو به ما نشون میدن. ما رو از دنیا جدا میکنن و امید آسمانی رو در دلمون شکوفا میکنن. در این خصوص به گفته رساله رومیان فصل 8، روح القدس بر روحای ما شهادت میدهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. به عبارتی پولس میگه وقتی به رنج و سختی دچار میشم، بیشتر و بیشتر تشنه رفتن به جلال میشم. کل آفرینش ناله میکنه و منتظر تحقق آن امید و آن جلاله. آیه 21، آزادی جلال فرزندان خدا. سپس پولس در آیه 23 و 24 میگوید: در خود آه میکشیم در انتظار خلاصی جسم خود، زیرا که به امید نجات یافتیم. به این ترتیب ما از آزمایش ها میگذریم و آزمایش ها ما را بیشتر شیفته امور ابدی میگردونند. آزمایش ها به ما کمک میکنند تا مشتاق آن شهر ابدی باشیم. آزمایش ها باعث میشند به عالم بالا بیاندیشیم. از نظر روحانی این اتفاق بسیار مهمی است. آزمایش ها باعث میشن به امور الهی و آسمانی فکر بکنیم. این همون گفته پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 16 میباشه: از این جهت خسته خاطر نمیشویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی میشود، اما باطن روز به روز تازه میگردد. زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه ایست، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است زمانی است و نادیدنی جاودانی. چگونه پولس به چنین دیدگاهی رسید؟ آیه 8، در هر چیز زحمت کشیده، متحیر، در جفا، پیوسته مرگ عیسی خداوند را در بدن خود هم می کنیم. آیه 12، مرگ در ما کار می کند. بله، مشکلات پولس فراوان بودند. تعجبی نداره که او دنیا رو دوست نداشت. پولس ترجیح میداد در جلال باشه. پس میبینید که آزمایش ها هدف بسیار مفیدی دارن. آزمایش ها قوت ایمان ما رو امتحان میکنن. آزمایش ها ما رو فروتن میکنن تا مبادا بیش از حد به قوت روحانی خودمون تکیه بزنیم. آزمایش ها ما رو از امور دنیوی جدا میکنن و ما رو به امید آسمانی فرا میخونن. حالا نوبت هدف پنجم میباشه که خیلی مهمه. آزمایش ها به ما نشون میدن واقعا چه چیزی رو دوست داریم. آیا برای ابراهیم عزیزتر از اسحاق کسی یا چیزی وجود داشت؟ مگر چیزی یا کسی میتونست برای او عزیزتر از اسحاق باشه؟ در نهایت خدا برای ابراهیم عزیزتر از اسحاق بود. به همین دلیل ابراهیم آزمایش شد تا معلوم بشه خدا رو بیشتر از اسحاق دوست داره. واکنشی که شما به آزمایشان نشون میدید مشخص میکنه واقعا چه چیزی رو دوست دارید. اگر از همه بیشتر خدا رو دوست داشته باشید، از خدا تشکر میکنید برای آنچه از طریق آزمایش ها انجام میده. از خدا کمک بخواهید این حقیقت رو به شما نشون بده. دعا بکنید که بتونید در آزمایش خدا رو جلال بدید، چون خدا اجازه میده در زندگی آزمایش بشید. ولی اگر واقعا خودتون رو بیشتر از خدا دوست دارید، به خدا میگید چرا این کار رو با من میکنی؟ با این روحیه شما عصبانی و ناراحت خواهید شد و اوقات شما تلخ میشه و پر از تشویش و اضطراب خواهید بود. پس اگر میبینید چیزی برای شما عزیزتر از خداست، خدا آن عزیز کرده شما رو از زندگیتون بیرون میبره. در زندگی خودم دنبال این هستم که هیچ چیز برای من عزیزتر از خداوند نباشه، چون نمیخوام به جایی برسه که خدا دست به کار بشه و اون رو از زندگیم حذف بکنه. البته که خدا لزوما همیشه این کارو نمیکنه. چند روز قبل که به این موضوع فکر میکردم، توجهم به کتاب تورات جلب شد. وقتی به کتاب تثنیه رسیدم، در فصل 13 آیه 3 این آیه را خوندم: سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو، اینا نبی کاذبند، زیرا که یهوه خدای شما شما را امتحان می کند تا بداند که آیا یهوه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت می نمایید. بله، خداوند شما را امتحان می کند تا ببینید واقعا چه کسی را دوست دارید. آیا خدا را با تمام دل و جان دوست دارید یا نه؟ در همین زمینه در انجیل لوقا فصل 14 آیه 26 چنین می خونیم: اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمیتواند بود. و هر که صلیب خود را بر ندارد و از عقب من نیاید، نمیتواند شاگرد من گردد. در اینجا منظور خداوند چیست؟ آیا او واقعا میگه ایماندار بودن یعنی نفرت داشتن از همه مردم از جمله خودت؟ خیر، منظور خداوند اینه که اگر خدا رو به آن اندازه دوست نداری که حاضر باشی در صورت لزوم خودت رو از پدر، مادر، همسر، فرزندان، برادر، خواهر و حتی جان خودت جدا بکنی، پس خدا رو بالاتر از هر چیز و هر کسی دوست نداری. تو لایق نیستی شاگرد مسیح باشی. اما ببینیم منظور از جدا شدن چیست. منظور اینه که اراده خدا رو در اولویت قرار بدید، بدون توجه به این که دیگران چه درخواست و تقاضایی از شما دارن. بدون توجه به اینکه پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر یا حتی جسم و جان خودتون چه درخواستی دارن. شما اول و قبل از هر چیز اراده خدا رو به جای میارید، فارغ از اینکه دیگران چه توقع و انتظاری از شما دارن. اینجاست که آشکار میشه خدا رو بیشتر از هر چیز و هر کسی دوست دارید. در مورد ابراهیم، خدا میخواست ابراهیم و همه ما بفهمیم که ابراهیم چه کسی رو بیشتر از همه دوست داره. خدا از ابراهیم میخواد که اسحاق، یگانه پسرش رو که دوست میداشت، قربانی بکنه. ابراهیم در آن آزمون قبول میشه. ابراهیم چه کسی رو بیشتر از همه دوست داشت؟ او خدا رو بیشتر از همه دوست داشت. ارزش یک آزمایش اینجا معلوم میشه. ابراهیم فهمید که او خدا رو بیشتر از همه دوست داره. همه ما نیز فهمیدیم ابراهیم خدا رو بیشتر از همه دوست داره. این نکته بسیار مهمی است که وقتی از یک آزمایش عبور می کنید متوجه بشید آن آزمایش درباره محبت شما به خدا چه چیزی رو آشکار می کنه. حالا یک هدف ششم نیز در آزمایش ها وجود داره که واقعا بسیار مفیده. آزمایش ها به ما می آموزند برکت خدا رو قدر بدونیم. عقل ما میگه برای دنیا ارزش قائل بشیم. احساس ما میگه لذت ها و خوشی های دنیا رو قدر بدونیم. اما ایمان به ما میگه کلام خدا رو قدر بدونیم. لطف خدا و برکت خدا رو قدر بدونیم. عقل ما میگه تا جایی که میتونی از دنیا حظ ببر. هر چه میتونی از دنیا بگیر و ببر. احساس ما میگه دنیا دو روزه. به هر قیمتی لذت دنیا رو ببر. اما ایمان میگه از کلام خدا اطاعت بکن و برکت بگیر. از این رو آزمایش ها برکت اطاعت رو به ما میآموزن. در میانه یک آزمایش ما اطاعت میکنیم و برکت مییابیم. این همون چیزی است که آزمایش ها به ما تعلیم میدن. آزمایش ها به ما نشون میدن که اطاعت به هر قیمتی برکت خدا رو به همراه داره. مزمور نویس در مزمور 63 آیه 3 از تجربه خودش میگه: چون که رحمت تو از حیات نیکوتر است، پس لبهای من تو را تسبیح خواهد خواند. یعنی خدایا رحمت و فیض تو را دیدم و این بهترین برکت برای منه. در این مورد عیسی مسیح نمونه و سرمشق کامل برای ماست. در رساله عبرانیان فصل 5 میخونیم: او در ایام بشریت خود چون که با بانگ شدید و اشک‌ها نزد او که به رهانیدنش از مرگ قادر بود تضرع و دعای بسیار کرد. عیسی مسیح در باغ جتسیمانی در حال گذر از آزمایش بود. این کلام رساله عبرانیان باغ جتسیمانی رو به تصویر میکشه. از عرق پیشانی عیسی قطره‌های خون چکید. او گریست و از خدا تقاضا کرد تا او رو نجات بده. ادامه آیه میگوید: و به سبب تسلیم خیش مستجاب گردید، هرچند پسر بود، اون هم پسر محبوب. به مصیبت‌هایی که کشید اطاعت را آموخت و کامل شده جمیع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت. بله، عیسی مسیح با رنج‌هایی که متحمل شد مطیع گشت و خدا او را سرافراز نمود. رساله فیلیپیان فصل 2 همین حقیقت رو به شکل دیگه بیان میکنه: چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به مرگ مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را بسیار سرافراز نمود. بنابراین آزمایش ها سراغ ما میان تا ما از مسیر رنج ها و درد ها گذر بکنیم، تا در اون رنج ها و درد ها اطاعت بیاموزیم، سپس از برکت کامل خدا بهره مند بشیم. وقتی به یک آزمایش دوچار میشید، اگر یاد بگیرید از خدا اطاعت بکنید، شور و شادی برکت خدا رو خواهید چشید. این وعده خداست. در ادامه بررسی هدف آزمایش ها، حالا نوبت مورد هفتمه. این هدف بسیار ارزشمنده. رنج و سختی از راه میرسه تا ما رو قادر بسازه دیگران رو کمک حال باشیم به وقت سختی. گاه وقتی رنج و سختی سراغمون میاد، ممکنه هدف دیگری جز این نداشته باشه که ما بهتر بتونیم به دیگران در رنجهای اونها کمک بکنیم. در انجیل لوقا فصل 22 عیسی مسیح به پتروس میگوید: ای شمعون، اینک شیطان خواست تو را چون گندم غربال کند. یعنی شیطان میخواد تو را بگیره و تو را بجنبانه. اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. بله، این هدف واقعا شگفت انگیزه. به گفته رساله عبرانیان فصل 2:4، عیسی مسیح کاهن اعظم امین و رحیمه که قادر مدد بکنه کسانی را که نزد او می آیند. عیسی مسیح هر آزمایشی رو که ما از اون عبور میکنیم پشت سر گذاشت. به همین دلیل عیسی مسیح کاهن اعظم رحیم و امینه. بنابراین ما از آزمایش ها عبور میکنیم تا بتونیم به دیگران کمک بکنیم. چقدر شگفت انگیزه که خدا به ما مجال میده تجربه کسب بکنیم تا بتونیم دیگران رو راهنمایی بکنیم. در نهایت هشتمین هدف آزمایش ها اینه که در ما قوت پایدار و ماندگار به وجود بیاد تا برای خدا مفیدتر بشیم. در این خصوص آقای توماس منتون چنین گفته: وقتی همه چیز آرام و راحته، ما به احساس زندگی میکنیم نه به ایمان. ولی ارزش یک سرباز هرگز در مدتی که صلح برقراره معلوم نمیشه. بله، این گفته کاملا درسته. خداوند در آزمایش ها هدف داره. هدف اینه که قوت و توان روحانی ما رو بیشتر بکنه. وقتی از یک آزمایش عبور میکنید، عضلات روحانی شما ورزیده میشن و شما برای آزمایش بعدی قوی تر میگردید. این به اون معناست که میتونید حتی با یک دشمن بزرگتر مبارزه بکنید. در نتیجه مفیدتر میشید. شما از یک آزمایش به آزمایش دیگه و از یک آزمون به آزمون دیگه میرید. همه این آزمایش ها و آزمون ها شما رو بیشتر تقویت میکنن و شما رو بیشتر مفید میسازن. طی عبور از آزمایش ها اطمینان و قوت قلبتون بیشتر میشه و این اطمینان و یقین باعث میشه مفیدتر بشید. هرچه مفیدتر باشید بیشتر به درد بخور خواهید بود و خدا از شما بیشتر استفاده میکنه. آنگاه به قوت روح القدس خدا رو بیشتر جلال خواهید داد. در جمع‌بندی دوباره مرور میکنیم که خدا در آزمودن ما چه هدفی داره. ابتدا خدا قوت ایمان ما رو امتحان میکنه تا بدونیم ایمانمون قوی است یا نه. دوم، آزمایش ها ما رو فروتن میکنن مبادا بیش از اندازه به قدرت روحانی خودمون تکیه بکنیم. سوم، آزمایش ها ما رو از امور دنیوی جدا می کنن. چهارم، آزمایش ها ما رو به امید آسمانی فرا میخونه تا در عالم بالا تفکر و زندگی بکنیم، نه در اینجا روی زمین. پنجم، آزمایش ها به ما نشون میدن چه چیزی رو واقعا دوست داریم. ششم، آزمایش ها به ما یاد میدن برکت خدا رو قدر بدونیم هنگامی که در عبور از رنج و سختی برکت خدا در زندگیمون جاری میشه. هفتم، آزمایش ها به ما توانایی میدن تا در آزمایش های دیگران مددکار اونها باشیم و بارهای یکدیگر رو به دوش بگیریم. هشتم، آزمایش ها در ما قوت پایدار و ماندگار به وجود میارن تا بیشتر مفید باشیم، تا خدا بتونه ما رو برای خدمت های بزرگتر به کار بگیره، تا برای خدمت خدا پرثمر باشیم. همه اینها هدف های بسیار ارزشمند هستند. همه اینها در تدبیر خدا جای دارند. همه به فیض خدا. با این توصیف ها جان کلام اینه که آزمایش ها دیر یا زود از راه می رسن. به گفته رساله یعقوب فصل 1، امتحان ایمان شما در راه. فصل 1 آیه 3. سپس آیه 12 می گوید خوشا به حال کسی که متحمل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد پاداش خواهد گرفت. پس آزمایش ها از راه خواهند رسید. هیچ راهی برای جلوگیری از اونها وجود نداره. با این حساب میگیم میدونم آزمایش ها در راهند. میدونم خدا از همه آزمایش ها هدف داره و اهدافش رو به انجام میرسونه. من این رو قبول دارم. اما سوالی که هنوز برای من باقی است این میباشه: چگونه از میان آزمایش ها عبور بکنم؟ چطور از عهده آزمایش ها برایم؟ اینجاست که رساله یعقوب فصل 1 آیه 2 تا 12 واقعا با دل ما صحبت میکنه. اول از همه باید روحیه و خلق و خوی شاد داشته باشیم. اولین راه پایداری در یک آزمایش نگرش شاده. ای برادران من، کمال خوشی دانید. دومین طریق داشتن ذهنی آگاه و فهمیده می باشه. چون که می دانید. بله، آزمایش ها محصول خواهد داشت. سومین طریق اراده تسلیمه. صبر را عمل تام خود باشد. به عبارتی بگذارید هرچه باید اتفاق بیفته، چون خدا در حال کاره. چهارمین طریق پایداری در آزمایش ها در آیه 5 تا 8 بیان میشه، یعنی دل با ایمان. آنچه نیاز دارید از خدا درخواست بکنید و به ایمان درخواست بکنید. آیه 6، باید دل با ایمان داشته باشید تا باور بکنید خدا از آزمایش ها هدفی داره و همه چیزایی رو که برای عبور از اون آزمایش نیاز دارید خدا تامین خواهد کرد. در نهایت به گفته آیه 9 تا 11 باید روح فروتن داشته باشیم. بنابراین شما با خلق و خوی شاد، ذهن فهمیده، اراده مطیع، قلب با ایمان و روح فروتن در آزمایش ها پایداری می کنید. در پیغام بعدی دو مورد آخر رو بررسی خواهیم کرد، یعنی دل با ایمان و روح فروتن. آیه هایی که در پیغام آینده بررسی می کنیم درباره این حقیقت می باشه که از خدا درخواست حکمت بکنیم، به ایمان درخواست بکنیم و شک نکنیم. این آیه ها درباره شخص دو دل صحبت میکنه که از خداوند چیزی نخواهد یافت. سپس به روح فروتن میپردازیم تا ببینیم یک روح فروتن چگونه در آزمایش ها پایداری خواهد کرد.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان Grace to You صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان Grace to You است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان Grace to You محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org